ساعت 7 عصر در ایران است. با مجله شامگاهی رادیو فردا همراهید. امروز چهارشنبه 29 اردیبهشت سال 1400 خورشیدی است. از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ با شما هستیم. با سلام و درودی گرم بهتون در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. مهتاب وحیدی‌راد هستم همراه شما در این مجله شامگاهی با خبرها و گزارش‌های متنوع که در ادامه با هم خواهیم شنید. اما در ابتدای این مجله شامگاهی بریم و آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم امیر پوریا.
بنابر اعلام وزارت بهداشت، طی شبانه روز گذشته 233 بیمار کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند و تعداد کل قربانیان از 77,000 نفر عبور کرد. به گفته وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته بیش از 12,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز در کشور شناسایی شدند و مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 2,700,000 نفر رسید. این آمار در حالی منتشر می شود که ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت با اشاره به موضوع واکسن کرونا ابراز امیدواری کرد با ورود واکسن های خارجی و تولید داخلی مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا کنترل شود. شماری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت تردید جدی دارند. جواد جاویدنیا معاون پیشین دادستان کل کشور به دلیل صدور نامه‌ای در مورد فیلترینگ اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی تحت تعقیب قرار گرفت. در پی علنی شدن نامه جواد جاویدنیا به چندین نهاد کنترل خطوط ارتباطی و اینترنت، مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه اعلام کرده است که این نامه در ساعات اولیه بلا اثر شده است. به گفته مقامات قضایی جمهوری اسلامی، نوشتن این نامه تخلفی اداری و مداخله خارج از وظایف و اختیارات آقای جاویدنیا است. جواد جاویدنیا یکی از معاونین قضایی رئیس کل دادستانی تهران است و پیش از این مدتی معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور را بر عهده داشت. پیش از این هم در دوران تبلیغات انتخاباتی و روزهای رأی‌گیری، مقامات قضایی جمهوری اسلامی با محدود کردن سرعت اینترنت یا فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی تلاش کردند از مبادله اخبار و اطلاعات مربوط به انتخابات جلوگیری کنند. رئیس هیئت ایرانی مذاکره کننده در وین با اشاره به کاهش اختلافات در مذاکرات برجام گفت چند موضوع کلیدی وجود دارد که باید حل شود. به گفته عباس عراقچی، وقت آن است که مجدداً به پایتخت‌ها رجوع شود تا مشورت‌های آخر صورت بگیرد و بعد مذاکرات ادامه یابد. معاون سیاسی وزارت امور خارجه درباره تازه‌ترین تحولات این مذاکرات گفت پس از پایان 2 هفته مذاکرات نشستی برای جمع‌بندی برگزار می‌شود. دوره 4 مذاکرات احیای برجام با قدرت‌های جهانی که هنوز عضو توافق برجام هستند و همچنین ایران از روز 17 اردیبهشت در وین پایتخت اتریش آغاز شده است. هیئت نمایندگی دولت آمریکا نیز به صورت غیرمستقیم در این مذاکرات حضور دارد و در هتل دیگری در همان خیابان مستقر است. رئیس دانشگاه شهید بهشتی ضمن عذرخواهی از خبرنگاری که روز سه‌شنبه توسط یک مأمور حراست مورد ضرب و جرح قرار گرفته بود، خواستار پیگیری خدمات درمانی او شد. به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی در نامه‌ای خطاب به مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خواستار دلجویی از این خبرنگار شد. روز دوشنبه 27 اردیبهشت ماه فائزه مؤمنی، خبرنگار روزنامه صبح نو، از سوی مأمور حراست مرکز واکسیناسیون مجموعه سائی تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مورد ضرب و شتم قرار گرفت. در پی اعلام این خبر، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران و برخی نمایندگان مجلس از عذرخواهی نکردن این دانشگاه انتقاد کردند و خواستار پیگیری موضوع از سوی وزارت بهداشت شدند. و دادستانی بحرین، بانک مرکزی ایران و 12 بانک دیگر ایرانی را به اتهام پولشویی تحت پیگرد قضایی قرار داد. دادستان کل بحرین مقدار پول منتقل شده بین سالهای 2008 تا 2012 میلادی را بیش از 1 میلیارد و 300 میلیون دلار گزارش کرده است. به گفته دادستان کل بحرین، بانک ملی و بانک صادرات ایران با استفاده از یک سیستم جایگزین که از طرف مقامات بحرینی مجوز نداشت، از طریق بانک المستقبل بحرین برای انتقال این مبلغ استفاده کردند. این گزارش افزوده است که این بانک ها با نگهداری این مبلغ تحریم های بین المللی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را دور زدند. بانک المستقبل یا فیوچر بانک در سال 1383 با سرمایه گذاری مشترک بانک ملی و صادرات ایران و همچنین یک بانک بحرینی آغاز به کار کرد. دادستانی بحرین پیش از این هم چندین پرونده قضایی علیه بانک المستقبل و دیگر بانک های ایرانی به اتهام پولشویی و نقض قوانین مالی این کشور تشکیل داده بود. بیش از 367 میلیون دلار از پولهایی که به صورت غیرقانونی منتقل شده بودند نیز توقیف شده است.
آخرین خبرها رو از همکارم امیر پوریا شنیدیم و حالا مروری داشته باشیم بر آنچه در این مجله شامگاهی با هم خواهیم شنید. هنوز خبری از آتش بس نیست. ادامه حملات متقابل اسرائیل و فلسطینی ها و کشته شدن ده ها غیر نظامی در جریان این حملات. آخرین خبرها از وین و مذاکرات احیای برجام که ادامه دارد. طرفین برجام چه میگویند؟ قتل بابک خرمدین، کارگردان و اعترافات جنجالی پدر و مادر او که این پرونده را وارد مرحله ای تازه کرده. با یک آسیب شناس گفتگو کردیم.
اگر میخواین این مسئله تکرار نشه، باید اون علل و عواملی که باعث شده به اینجا برسن بررسی کنید.
و چه مجازاتی در انتظار این زوج سال خورده است؟ از یک حقوقدان میشنویم.
در مورد دامارشون اگر ولی دم شکایت بکنه و تقاضای قصاص بکنه، اینها به مجازات قصاص محکوم میشن.
انتخابات ریاست جمهوری 1400 ایران، حرف و حدیث ها در مورد روند تایید صلاحیت داوطلبان نامزدی و مشارکت مردم در این انتخابات. و برنامه هفتگی صحنه که مروری دارد بر ساخت فیلم‌های تبلیغاتی نامزدهای دوره‌های پیشین انتخابات ریاست جمهوری در ایران. همه اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. همزمان با افزایش درخواست‌هایی از سوی جامعه جهانی برای آتش بس میان اسرائیل و فلسطینی‌ها، نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو تأکید کرده که حملات ارتش این کشور به غزه تا هر زمانی که لازم باشد ادامه خواهد یافت. در جریان درگیری‌های اخیر میان اسرائیل و فلسطینی‌ها بیش از 220 تن کشته شدند که دست کم 60 تن از آنان کودک بودند. ساعتی پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تلفنی در همین رابطه گفتگو کرده. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل از طریق خط تلفن همراه ماست تا مروری داشته باشیم بر آخرین تحولات. فرنوش، به شما سلام میکنم و برامون ابتدا از آخرین خبرهای مربوط به حملات بگو و همینطور تعداد کشته ها.
وقت شنوندگان در هر جای جهان بخیر و شادمانی باشه. همون گونه که فرمودید، آخرین تحولات مکالمه تلفنی یک ساعت اخیر جو بایدن هست با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر دولت انتقالی. میدونیم که نتانیاهو و بایدن روابط بسیار سردی بستر مسائل مربوط به ایران داشتن، ولی از روزی که این بحران جنگی شروع شده در 10 روز گذشته، این سومین بار هست که آقای جو بایدن به نتانیاهو تلفن میکنه. آقای بایدن امروز بهش تاکید کرده که انتظار دارم همین امروز این بحران به پایان خودش برسه و انتظار دارم که همین امروز در مسیر رفتن به آتش بس تا حد زیادی آرامش برقرار باشه. اما از سوی دیگه ما دیدیم که حملات شدید راکتی متوجه مرکز و جنوب اسرائیل شد و در آخرین تحول در ساعت اخیر بار دیگه 4 فروند راکت از لبنان به طرف جلیله و بخش شمالی اسرائیل شلیک شد و پناهگاه ها حتی در حیفا، شهر بزرگ شمالی اسرائیل، باز شده، چون احتمال میدن در آستانه پایان گرفتن این بحران همه گروه های فلسطینی از هر جهتی بخوان که حملات راکتی رو اضافه بکنن. و از سوی دیگه هم اسرائیل هم عجله داره که در این ساعات باقی مانده ای که آقای بایدن بهشون مهلت داده بتونه هر چه میتونه بمباران‌های سنگین‌تری رو انجام بده و همون گونه که فرمودید در طرف فلسطینی ما تا الان 219 یا 220 کشته داریم که دست کم 63 تن از اونها کودک بودن. در طرف اسرائیلی شمار زخمی ها تنها در ساعت اخیر تا حدی افزایش پیدا کرده، ولی شمار کشته ها همون 13 نفره که شامل یک نظامی و 3 کارگر خارجی هست.
و 2 کودک هم ظاهراً در اسرائیل کشته شدن فرنوش. اما دیدم که ساعتی پیش اتحادیه عرب در جلسه فوق‌العاده‌ای که در رابطه با همین حملات در قاهره تشکیل داد از واژه اثنیک کلینسینگ استفاده کرده، پاکسازی قومی، و در حقیقت حملات اسرائیل به غزه رو محکوم کرده. در این رابطه چی میدونیم؟
این دومین نشست کشورهای عربی هست که در 4 روز اخیر برگزار شده. واقعیت اینی که علارغم این واژگان تندی که در مورد اسرائیل به کار بردن، اسرائیل آخرین نهادی که ممکنه به درخواست‌ها و به توصیه‌هاش گوش بکنه اتحادیه عرب هست. هیچگاه دولت‌های اسرائیل برای اتحادیه عرب آنچنان وقعی قائل نبودند. ما می‌دونیم که شب گذشته 4 نشست شورای امنیت بدون حاصل به پایان خودش رسید، ولی بلافاصله بعد از اون امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و آقای عبدالفتاح السیسی رهبر مصر و همطور ملک عبدالله اردن اعلام کردن که با همکاری همدیگه دارن یک قطعنامه جدیدی رو آماده میکنن با درخواست مشخص برای پایان دادن به بحران. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان هم در ساعت اخیر اعلام کرده که تا همین بامداد فردا به وقت خاورمیانه به منطقه خواهد رسید. در این میان محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی بود که امروز در رام الله خطاب به جهان گفتش که اقدامات اسرائیل تروریسم دولتی هست، ولی بنیامین نتانیاهو گفتش که ما اصلا هیچ تایمر و استاپری در دست نداریم، ما میخواییم به هدفامون برسیم و فشار از هر طرفی که بیاد برای ما اهمیتی نداره. البته آقای نتانیاهو اینو گفته، مسلمه که برای ایشون نظر آمریکا اهمیت داره.
بله، خیلی تشکر میکنم از همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، که درباره آخرین تحولات در رابطه با حملات متقابل اسرائیل و فلسطینی ها برامون میگفت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و در حالی که نشست کمیسیون مشترک برجام امروز در وین پایتخت اتریش برگزار می شود، اظهار نظرهای مختلفی هم درباره نتیجه این مذاکرات مطرح است. آخرین اخبار مرتبط با برجام و مذاکرات رو با همکارم بابک غفوری آذر مرور می کنیم که از صبح چند بار در مجله های مختلف اومده و ما رو در جریان آخرین تحولات مرتبط با برجام قرار داده. بابک بهت سلام می کنم. ابتدا از اظهار نظرهای مقام های جمهوری اسلامی شروع می کنیم. اظهارات حسن روحانی و همینطور عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران، این دو مقام چه گفتن؟
درسته مهتاب، قبل از اینکه به صحبت های روحانی و عراقچی برسیم بعد نیست اشاره بکنم که نشست کمیسیون مشترک برجام نزدیک به نیم ساعتی هست که در وین شروع شده و همین دقایقی که ما با هم چند دقیقه پیش اظهار نظر از انریک مورا معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به نوعی تسهیل کننده برگزاری جلسات احیای برجام هست و اونها رو ریاست میکنه منتشر شده. آقای مورا گفته که 4 دور از مذاکرات مرتبط با احیای برجام همین لحظات پیش پایان یافته و هفته آینده گفته که ادامه پیدا خواهد کرد. و در پاسخ به سوالی که به ابهام مهم این روزهای اخیر مربوط میشه، مربوط به توافقی که ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشت که به مدت 3 بخشی از نظارت‌های آژانس در قالب پادمان در ایران ادامه پیدا بکنه، گفته که ایران و آژانس این مذاکرات خودشون رو در این زمینه درباره تمدید این مهلت 3 ادامه خواهند داد. به نوعی به صراحت نگفته که آیا این مدت 3 هم تمدید خواهد شد یا نه، چون اگر تمدید نشه تقریبا اصل مذاکرات زیر سایه قرار خواهد گرفت. امروز همونطور که اشاره کردی از نظرهای مقام های جمهوری اسلامی نشون داد که مذاکرات دست کم در شرط فعلی صرفا قراره که ادامه پیدا بکنه. آقای عراقچی، عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران صبح امروز اظهار نظر کرد که پس از مذاکراتی که امروز برگزار خواهد شد و به حالا هم که میدونیم در واقع به پایان رسیده، به گفته آقای انریکه مورا به تهران باز خواهد گشت و درباره یک سری از تصمیم ها رایزنی خواهد شد. آقای عراقچی گفته بود که پیشرفت های خوبی حاصل شده اما چند موضوع کلیدی وجود داره که باید حل بشه، که اشاره نکرده بود که این موضوعات چه خواهد بود. اما در کنارش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیگه یک مقدار قاطع‌تر و خوشبین‌تر امروز اظهار نظر کرد و خیلی با صراحت بیشتری گفت که نتیجه مذاکرات وین در نهایت به سود ایران و پیروزی ایران خواهد بود. میتونیم بخش از صحبت‌های روحانی رو الان بشنویم.
بله حتما.
این دولت چه بخوان چه نخوان، این دولت در 8 سال مذاکره‌ای نکرد الا اینکه موفق بیرون آمد.
بابک زیاد وقت نداریم، لطفا برامون از اظهار نظرهای طرفهای دیگر برجام هم بگو، هم طرفهای اروپایی هم مثل اینکه مقامهای روسیه صحبت کردن.
درسته، مقامهای روسیه در 2 روز اخیر هم معاون وزیر خارجه روسیه که به نوعی ریاست حاضر ریاست گروه روسی رو در این مذاکرات بر عهده داره اظهار نظر کرد. آقای سرگی ریابکوف گفت که روسیه اعتقاد داره که ایران و آمریکا باید هر دو همزمان به تعهداتشون در برجام بازگردن، اما اشاره کرده بود که همچنان باید مذاکراتی انجام بشه. و همینطور میخائیل اولیانوف سفیر روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین که روز گذشته اظهار نظری از جانب ایشان منتشر شد که ممکنه امروز خبرهای مهمی در راه باشه درباره مذاکرات، اظهار نظر خودش رو تعدیل کرد. اظهار نظر به نقل از او منتشر شده رو و گفت که او هم به نوع اظهار نظرهای آقای عراقچی رو تکرار کرد که پیشرفته، به گفته او چشمگیری به دست اومده اما هنوز موضوعات مهم حل نشده باقی مونده و که میدونیم که همچنان تصمیم گیری ها ظاهرا قراره که در تهران انجام بشه، از جمله همین موضوع تمدید نظارت های آژانس و همینطور که چه مقدار از تحریم های آمریکا نسبت به مقام ها و سازمان های جمهوری اسلامی لغو بشه، همزمان با اینکه بحث درباره سانتریفیوژ های پیشرفته ای که ایران در مدت نقض تعهداتش از برجام نصب کرده سرنوشت اونها چه خواهد شد. اینا موضوعاتی است که به نظر می رسه در مذاکرات همچنان حل نشده باقی مونده
و همچنان باید منتظر بود و ببینیم که به کجا میرسه. همکارم بابک غفوری‌آذر بود که برای ما میگفت از آخرین خبرهای مربوط به مذاکرات احیای برجام در وین و اظهارات طرفین توافق هسته‌ای. اما همزمان با این برگزاری این مذاکرات در وین، سازمان مجاهدین خلق هم تظاهراتی در پایتخت اتریش برگزار کرده که احسان آیت اللهی از اعضای شورای مقاومت ملی درباره این تظاهرات به رادیو فردا اینطور گفت:
ما هواداران شورای ملی مقاومت ایران امروز همزمان با دور جدید مذاکرات برجام در وین تجمع کردیم که مخالفت خودمون رو با سیاست مماشات اعلام کنیم. دولت‌های غربی نباید به رژیم ایران امتیاز بدن، باید رژیم ایران به خاطر پنهانکاری‌های هسته‌ای و همچنین به خاطر نقض گسترده حقوق بشر و صدور تروریست مورد مؤاخذه قرار بگیره و راه حل نهایی تغییر رژیم ایران به دست مردم ایران و اپوزیسیون سازمان یافته است.
احسان آیت اللهی از اعضای شورای مقاومت ملی بود که درباره تظاهرات سازمان مجاهدین خلق در وین میگفت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 1400 که 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایرانه، در حالی روز چهارشنبه از سوی شورای نگهبان پی گرفته شد که حرفهای سخنگوی این شورا درباره مشارکت عمومی و مشروعیت نظام بر تردیدها پیرامون تایید صلاحیت‌ها دامن زده. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
مشارکت پایین هیچ مشکلی برای مشروعیت انتخابات ایجاد نمی کند. این را عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است. مسئله‌ای که همزمان با نظرسنجی‌های رسمی درباره اقبال شهروندان به انتخابات 1400 مطرح می‌شود. در یک نمونه، صدا و سیمای جمهوری اسلامی به پایشی رسمی درباره میزان مشارکت شهروندان دست زده است.
32.8% مردم گفتن که در انتخابات حتما شرکت می‌کنند. از این طرف ما 51% کسایی هستن که حتما شرکت نمی کنن. یعنی ما یک اختلاف 20% داریم که به هر حال الان نسبت به سال 96 تمایل به مشارکت کمتر هست.
حتی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا هم میزان مشارکت در انتخابات پیش رو را 39-40% عنوان کرده، رقمی که به گزارش ایسپا در صورت محقق شدن پایین ترین میزان مشارکت در تاریخ جمهوری اسلامی است. هرچند صحبت‌های سخنگوی شورای نگهبان در ظاهر با آنچه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی 21 اردیبهشت ماه مطرح کرد مغایرت دارد.
برای کشور آبرو ایجاد میکنه و اینا هست، اینا برای مشارکت خیلی مهمه.
مشارکت مد نظر آیت الله خامنه ای در صحبت‌های علی ربیعی هم رنگ و بوی مشروعیت طلبیدن برای جمهوری اسلامی را داشت که از سال 1396 به این سو با بحران‌های گوناگون و اعتراض‌های خیابانی مواجه شده است.
مشارکت حداکثری در انتخابات 1400 بیش از هر دوره دیگری برای حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران ضروری است. بی تردید دولتی بدون پشتوانه آرای قاطبه ملت از آنچنان سرمایه اجتماعی برخوردار نخواهد بود.
با این حال شورای نگهبان که تنها چند روز مانده به انتخابات با آیین‌نامه‌ای ابلاغی جای قانون بلا تکلیف اصلاح انتخابات مجلس شورای اسلامی را پر کرد، با گذاشتن شرط سنی 40-75 سال و مطرح کردن مسئله آنچه نداشتن سوابق سوء امنیتی در سال 1388 نامید، فضای دوگانه‌ای را با دولت حسن روحانی بر سر ثبت نام و تایید صلاحیت‌ها گشود. مسئله‌ای که آقای روحانی در جلسه اخیر هیئت دولت به آن طعنه‌ای زد.
خب قدم دوم هم انشاءالله در روزهای آینده ما شاهد هستیم و اون اعلام شورای محترم نگهبانه. بسیار مهمه که اون اعلام تشویق کننده جامعه به انتخابات باشه یا خدای ناکرده کند کننده حرکت باشه.
احمد خاتمی از فقهای شورای نگهبان و منتقدان دولت حسن روحانی در صدای جمهوری اسلامی از این ابلاغیه دفاع کرد.
مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغیشون فرمودند انتخابات نظم پیدا کنه.
با این حال منتقدان جمهوری اسلامی اقدام‌های این شورا را در جهت محدود کردن حضور نامزدهایی مثل مصطفی تاج‌زاده، معاون سیاسی وزارت کشور در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ارزیابی کردند. برای نمونه محمود احمدی نژاد اظهارات تندی را علیه شورای نگهبان در هنگام ثبت نام ابراز کرد.
به نام نظارت استثنایی آن هم بعد از 42 سال از انقلاب برای مردم تصمیم میگیرند و هر روز تفصیل جدیدی از این نوع نظارت ارائه میدهند و حتی قانونگذاری هم میکنند.
هرچند سخنگوی این شورا عباس علی کدخدایی میگوید شورای نگهبان هیچگاه صلاحیت نامزدها را بر اساس انتقاد و یا اعتراض و به خصوص انتقادهای لفظی بررسی نمی کند. اما علی شکوری راد، دبیر کل حزب اتحاد ملت، در حساب کاربری توییتر خود نوشته است ظاهراً شورای نگهبان از همین ابتدا بررسی صلاحیت آقای تاج‌زاده را از دستور کار خارج کرده است. او از آیت الله خامنه‌ای خواسته تا در این باره به شورای نگهبان تذکر لازم را بدهد تا به گفته او کار به حکم حکومتی نکشد، حکمی که رهبر جمهوری اسلامی در مواردی برای پایان دادن به مناقشه‌های سیاسی فراتر از نهادهای قانونگذاری و اجرایی صادر می‌کند. شورای نگهبان پیشتر اعلام کرده بود که از میان 592 داوطلبی که ثبت نام کردند، این شورا تنها درخواست 40 نامزد را که با ابلاغیه صادر شده از سوی این نهاد همخوانی داشته پذیرفته است. در حالی که شیوه بررسی نامزدها همچنان محل تردید بسیاری از کنشگران سیاسی است، صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی در تهران، در حساب کاربری خود در توییتر بررسی آنچه سوابق مدیریتی نامزدها از سوی شورای نگهبان خوانده را مد نظر قرار داده و نوشته است پیشرفت‌های ایران مدیون همین نظارت استصوابی است که باعث می‌شود نوابغ ایران به بهارستان و پاستور راه یابند و برخلاف کشورهای دیگر ما هیچ مشکلی نداشته باشیم.
گزارشی بود از همکارم محمد زرقامی و در اینجا بشنویم پیام‌های تلفنی چند تا از شما شنوندگان عزیز را.
میگویند اگر مشارکت هم کم باشد به حکومت آسیبی نمی رسد. والا راست میگن، ما هم همینو گفتیم، اینا مأموریت دارن تا ایران رو شخم نزنن دستبردار نیستن.
در حالی که نظام جمهوری اسلامی ایران مردم رو تشویق میکنه که به انتخابات در انتخابات شرکت بکنن، من میخوام این نکته رو یادآور بشم، بی‌طرفانه به عنوان یک ایرانی آزاده اعتراض خودم رو اعلام میکنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
موضوع قتل بابک خرم‌دین، کارگردانی که توسط پدر و مادرش به قتل رسید، چند روز است که در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفته، اما این موضوع امروز با انتشار اعتراف‌های جدید پدر و مادر او وارد فاز جدیدی شد. این زوج سال خورده به قتل دختر و دامادشون هم اعتراف کردند. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با محمد حسین آقاسی، حقوقدان ساکن تهران، و از او پرسیدم که این زوج با چه مجازاتی مواجه خواهند بود.
اگر اثبات بشه که اعتراف این دو نفر برای به قتل رساندن فرزند دیگرشون و شوهر فرزندشون صحت داره و به اثبات برسه، مجازات مرتکبین در مورد قتل دخترشون باز مشمول همون ماده قانونی میشه که روش صحبت میشه، ماده 302 هست یا 301 که اگر اشتباه نکنم، که چون ولی این کار رو کرده مجازات قصاص ثابت نمیشه. اما در مورد دامادشون اون دیگه یک شخص غریبه محسوب میشه و اگر کسی در این زمینه شکایت بکنه، ولی یه دم شکایت بکنه و تقاضای قصاص بکنه، اینها به مجازات قصاص محکوم میشن. البته اگر هر دو مرتکب قتل شده باشن باید نصف دیه قاتل پرداخت بشه، در واقع یک دیه پرداخت بشه و برای قصاص بتونن مطالبه قصاص بکنن. اگر یک نفر اونها قاتل باشه، اون یک نفر به قصاص نفس محکوم خواهد شد.
به جز پرونده قتل دامادشون، در مورد دو فرزندشون اون ماده قانونی که بهش اشاره کردید چه مجازاتی رو برای این پدر و مادر در نظر گرفته؟
در اون ماده چیزی در نظر گرفته نشده، فقط نوشته شده که اینها قصاص در موردشون اعمال نمیشه. اما در یکی از مواد دیگر این قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده که اگر کسی به قتل برسه و قاتل در موردش قصاص جاری نشه، دادگاه چنانچه تشخیص داد این قاتل بلافاصله اگر آزاد بشه موجب تجری خودش یا دیگران یا به هم خوردن نزد عمومی خواهد شد، میتونه مجازاتی بین 3 تا 10 سال حبس برشون در نظر بگیره.
جناب آقاسی، در مورد پرونده قتل دامادشون، اگر اولیای دم خواستار قصاص نشن، در مورد چنین پرونده هایی که چندین قتل مطرح هست، دادستان میتونه تقاضای اشد مجازات کنه، حالا قصاص، حبس ابد یا حبس طولانی مدت؟
خیر، نمیتونه این کارو بکنه و دادگاه تنها در شرایطی که من عرض کردم، اگر تا دو مورد قتل باشه اینها به 3 تا 10 سال محکوم میشن معمولا دادگاه. در چنین موردی میتونه اشد مجازات مندرج در اون ماده که 10 سال هست اعمال کنه. اما اگر به 3 جرم مشابه هم دیگه یا در یک ردیف اشخاص محکومیت پیدا بکنن، مثل اینکه مثلا در 3 موقع 3 نفر از فرزندانش رو به قتل برسونن یا 2 نفر از فرزندانشون رو با یک کسی رو که اولیاء عدم طلب قصاص نمی کنن. در اینجا حد اکثر مجازات به اضافه تا نصف حد اکثر مجازات، به زبان ساده تر در این مورد اگر که خانواده اولیاء عدم داماد اینها تقاضای قصاص نکنه، دادگاه میتونه از 10 سال یک روز تا 15 سال مجازات برای چنین قاتلی در نظر بگیره.
توضیحات حقوقی محمد حسین آقاسی رو شنیدیم درباره پرونده خرمدین و ناصر زرافشان وکیل فرزانه زیلابی وکیل دادگستری از منع اشتغال 6 ماهه موکلش خبر داد و همینطور طرح اتهام‌های امنیتی در پرونده فرزانه زیلابی وکیلی که وکالت کارگران 7 تپه رو بر عهده داشته. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
من اشتغال 6 ماهه فرزانه زیلابی وکیل کارگران 7 تپه به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب و عضویت در گروه‌های معاند در حالی در روزهای اخیر خبرساز شده که نمونه این رفتار با وکلای حقوق بشری در سالهای پس از انقلاب 57 کم نبوده است. این خبر را ناصر زرافشان وکیل خانم زیلابی روز دوشنبه در گفتگو با روزنامه اعتماد مطرح کرد. در واکنش به این اقدام شماری از وکلای دادگستری نیز با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف تعقیب قضایی و مخدوم کردن پرونده این وکیل از سوی قوه قضاییه شدند. حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری درباره این پرونده به رادیو فردا چنین میگوید:
خانم زیلابی یکی از وکلای شرافتمند است که وظیفه دفاع از کارگران ستمدیده 7 تپه را بر عهده گرفته. متاسفانه ما شاهد این امر هستیم که جمهوری اسلامی ایران نگاه امنیتی به فعالیت‌ها و درخواست‌ها و مطالبات صنفی کارگران دارد. به تبع وکیلی که شرافتمندانه از حق و حقوق قانونی کارگران دفاع می‌کنه و در مقابل خواسته‌ها، فشارها و سرکوب‌های غیرقانونی نهادهای امنیتی شرافتمندانه می‌ایستد، به تبع عملکرد چنین وکیلی مطلوب قوه قضاییه و نهادهای امنیتی نیست.
وضعیت بازداشت و ممنوع کار شدن وکلای دادگستری، آنطور که سعید دهقان وکیل پایه 1 دادگستری میگوید، هیچ پایه و اساس قانونی و حقوقی ندارد و تنها مرجعی که میتواند به وضعیت کاری وکلا نظارت کند کانون وکلا است.
برخوردی که در ببیشه در سالهای اخیر قوه قضاییه با وکلای مستقل، فعالان مدنی، فعالان سیاسی عقیدتی داره میکنه، عملا خودشو در یک مسیری قرار داده، مسیری از ترقی معکوس که با سرعت هم داره این مسیر رو طی میکنه و عملا میشه بگیم که تعارف رو هم گذاشته کنار و دیگه حتی حفظ ظاهر هم نمیکنه. همونجور که رئیس قوه قضاییه بدون استعفا نامزد ریاست جمهوری میشه و یا برای تبلیغات انتخاباتیش کانال تلگرامی فعال میکنه، تلگرامی که تو زیر مجموعه خود قوه قضاییه یک پاسپورت فیلتر کرده و عملا 45 میلیون مردم ایران رو هم از این حق اولیه و آزادی اولیه محروم کرده. امروز ماده 247 هندسه کیفری حالا مستند قرار میگیره در کمال بی ربطی برای ممنوعیت یک وکیل از وکالت. درسته این یک قرار نظارت قضایی است و حکم نیست، قطعی هم خب طبیعتا نیست، اما اینکه یک پاسپورت به خودش اجازه بده چنین تصمیمی بگیره، خب این مسبوب سابقه است. در گذشته هم پاسپورت ها و سایر مقامات قضایی چنین اجازه هایی به خودشون میدادن که نه قانون، نه مقررات، نه حتی رویه قضایی، بلکه سلیقه شخصیشون رو حاکم کنن.
وضعیت کار برای وکلای دادگستری در ایران در شرایطی روز به روز سخت‌تر می‌شود که این روند می‌تواند به تداوم نقض آشکار حقوق بشر در زندان‌های ایران و در رابطه با فعالین سیاسی، عقیدتی و حقوق بشری بیانجامد. سعید دهقان:
به نظر میاد که همونجوری که فعالان مدنی و یا سیاسی کلن کسانی که در واقع با انگیزه های شرافتمندانه به دنبال فعالیت هستند، نباید به زعم این که الان این مشکل من نیست بقیه فعالان را رها کنند و از حقوقشون دفاع نکنند، کانون های وکلا هم نمیتونن و نباید بیان بر اساس اینکه وکیلی عضو کدام کانون بوده دفاع از اون رو در اولویت خودشون قرار ندن.
با ممنول کار شدن فرزانه زیلابی وکیل کارگران هفت تپه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در بیانیه ضمن محکوم کردن احضار خانم زیلابی، پرونده سازی علیه او را پرونده سازی علیه تمام کارگران هفت تپه عنوان کردند.
با پایان گزارش همکارم پروانه وحید منش میرسیم به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون با این مجله سپاسگزارم و در ادامه ازتون دعوت میکنم بشنوید مجله هفتگی صحنه رو که کاریست از همکارم بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره با توجه به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری ایران، موضوع ساخت فیلم‌های تبلیغاتی نامزدها در دوره‌های گذشته را بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، انتظار می رود مطابق دوره‌های گذشته فیلم‌های تبلیغاتی مختلفی برای معرفی و تبلیغ نامزدهای تایید صلاحیت شده ساخته شود. سابقه ساخت فیلم‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به سال 1376 باز می‌گردد که برای نخستین بار فیلم‌های مستندی برای جلب نظر رأی دهندگان ساخته و از تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی ایران پخش شد.
در عاشقی گریز نباشد به سوگ و ساز، استادم چشم و ترسان ز آتشم.
از آن انتخابات تا کنون روند ساخت این فیلم ها ادامه پیدا کرده و در دوره های اخیر بر تعداد آنها هم افزوده شده است.
صدا دارید؟
من فکر کنم انتخابات سخت‌تر از خود رئیس جمهوریه.
نه، رئیس جمهوری خیلی سخت‌تره. اگه آدم بخواد واقعا کشور نجات بشه از این وضعی که الان هست، اوضاع کشور اوضاع عادی نیست.
من حرف آقای رامی گوش کنم.
اینجا والا
ساخت و پخش این فیلم ها حالا به سنتی جدایی ناپذیر از روند تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در ایران تبدیل شده است. با این همه این فیلم ها چقدر در موفقیت نامزدها و ارائه تصویری مقبول از آنها نزد رأی دهندگان تأثیر داشته است؟ مهدی طاهباز روزنامه‌نگار در رادیو فردا که روند ساخت و پخش این فیلم‌ها را از سال‌های گذشته تا کنون دنبال کرده در این باره چنین می‌گوید.
از سال 76 که ماجرای ساختن فیلم‌های تبلیغاتی برای نامزدهای انتخاباتی آغاز شد، یک نوع به اصطلاح چشم و همچشمی بین کاندیداهای پست ریاست جمهوری و ستادهای تبلیغاتی اونها به وجود اومد. این که باید یک فیلم تبلیغاتی تلویزیونی حتماً توسط یک کارگردان شناخته شده سینما برای هر نامزد ساخته بشه. حالا نتیجه و کارکرد هرچه که باشه مسئله دیگه ایه. چند تا دلیل هم وجود داشته که فیلم‌های ساخته شده چندان مؤثر و تأثیرگذار نبودن و نباشن. یکی از اون دلایل شاید شتاب زدگی در ساخت این فیلم‌ها باشه. علتش هم میتونه نامشخص بودن نامزدها تا یک ماه مونده به انتخابات باشه. حتی شاید تا روز آخر ثبت نام هم مشخص نباشه که یک نامزد قصد نامنویسی در انتخابات رو داره یا نه، مسئله که امسال هم شاهدش بودیم. بعد هم باید یک هفته منتظر شورای نگهبان و تایید صلاحیت بمونن. نتیجه این مسئله چیزی جز شتاب و کار دقیقه 90 نیستش. نکته دیگه هم ساختار کلیشه‌ای تقریبا اکثریت فیلم هاست. بیشتر زمان فیلم ها صرف گفتگو با نامزدها میشه، شبیه همون چیزی که در گفتگوهای تلویزیونی اونها هم وجود داره و نه چیز بیشتری. یک نکته مهم دیگه که در فیلم های نامزدهای انتخاباتی ایران به چشم نمیخوره و یا کمتر دیده میشه، ورود دوربین فیلمساز به چارچوب زندگی شخصی نامزد انتخاباتی و خانواده اونه. ما وجوه کمتر دیده شده سیاستمداران جمهوری اسلامی رو توی فیلم های تبلیغاتی اونها نمیبینیم. این مسئله هم دلایل مختلفی داره، از محدودیت‌های سیاسی تا نبود شفافیت در زندگی روزمره سیاسیون داخل نظام.
در 6 دوره‌ای که فیلم‌های مستند تبلیغی برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران ساخته و پخش شده است، سینماگران مختلفی در ساخت آنها مشارکت داشتند. بخش عمده‌ای از این سینماگران را فیلمسازان نزدیک به حکومت تشکیل می‌دهند. سیف الله داد، احمد رضا درویش، بهروز افخمی، کمال تبریزی، رسول صدراملی، ضیاءالدین دوری، جواد شمقدری و محمد حسین مهدویان از جمله این فیلمسازان هستند که تعدادی از آنها با ساخت این فیلم‌ها صاحب موقعیت‌ها و مسئولیت‌های هم شدند. از جمله سیف الله داد و جواد شمقدری مسئولیت مدیریت سینمای ایران را با پیروزی نامزدهایی که فیلم‌های آنها را ساختند به دست آوردند. مهدی طاهباز مشارکت فیلمسازان مختلف در ساخت فیلم‌های تبلیغاتی را چنین ارزیابی می‌کند.
طی سال‌های گذشته از سال 76 که آغاز شد این ساخت فیلم‌های تبلیغاتی توسط کارگردانان و فیلمسازان شناخته شده، بعضی از این سینماگرا که فیلم تبلیغاتی ساختند همراه فکری بودند با نامزد مورد نظر و گاهی صرفاً یک نامی بودند که وجهی دریافت کرده و مثلا فیلمی ساخته. گاهی هم می‌خواستند صرفاً فقط در کنار یک چهره سیاسی مطرح و شناخته شده باشن و اسمشون در کنار شخصیت‌های حالا مهم داخل نظام دیده بشه. یکی از مثال‌ها که در مورد این همفکری با اون کاندیدای مورد نظر میتونه تضاد داشته باشه مثلا احمد رضا درویش هست. سال 80 آقای درویش برای محمد خاتمی فیلم تبلیغاتی میسازه و سال 84 برای محمد باقر قالیباف، در حالی که این دو نامزد برای دو طیف مختلف جریان‌های سیاسی داخل نظام هستند. یا گاهی بوده که سازنده یک فیلم تبلیغاتی بعدتر خودش منتقد شدید اون نامزد شده. به عنوان مثال آقای حسین دهباشی که سال 92 فیلم تبلیغاتی آقای حسن روحانی رو میسازه و بعد این روزها تبدیل شده به یکی از منتقدان سفت و سخت خود آقای روحانی. این اتفاق هم افتاده که برخی سازندگان فیلم‌های تبلیغاتی که علاقمند به حضور در پست‌های اجرایی بودن بعدتر و وقتی که اون نامزد در انتخابات پیروز شده سمت گرفتند. به عنوان نمونه سیف الله داد در سال 76 در دولت محمد خاتمی معاون سینمایی میشه و یا جواد شمقدری که در دولت دوم آقای احمدی نژاد این سمت رو به عهده میگیره.
ساخت فیلم برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 1400 زیر سایه فضای سرد حاکم بر آن و درخواست‌های مختلف برای تحریم این دوره از سوی گروه‌های مختلف سیاسی انجام خواهد شد. این مسائل چه مقدار بر مشارکت سینماگران مختلف و کل فرایند ساخت این فیلم‌ها تأثیر خواهد گذاشت؟ مهدی طاهباز:
به نظر میرسه که این دوره یک نوع سرخوردگی شدیدی در مورد قالب طیف سینماگر وجود داره در خصوص انتخابات ریاست جمهوری، به خصوص اونهایی که به شدت در دوره پیش از حسن روحانی حمایت کردن. شاید دیگه این دوره خبری از فیلمسازان مهم و صاحب نام و شناخته شده نباشه برای اینکه برای نامزدها فیلم تبلیغاتی بسازن، به خصوص برای نامزدهای طیف اصلاح طلب یا میان رو. در طیف اصولگرایان شاید ماجرا یکم متفاوت باشه و بعضی از اون کارگردان‌های شاخص طرفدار این طیف پا به میدان بذارن. نکته مهمی که در این بین وجود داره این هستش که یک کارگردان صاحب نام سینما که ممکنه فیلم‌های مهمی هم ساخته باشه، این اصلا به اون معنا نیستش که حتما میتونه سازنده یک فیلم تبلیغاتی خوب و مؤثر باشه. به عنوان مثال رسول ملاقلی پور فیلم‌های خوبی داره، ولی فیلمی که برای محسن رضایی ساخت برای انتخابات آیا به نظرتون مؤثر و دارای ویژگی بود؟ ساخت یه فیلم تبلیغاتی سازنده متخصص خودشو میخواد، کسی که بشناسه وجوه تبلیغاتی یک اثر رو و مضمون و ساختار مناسب اون اثر رو انتخاب بکنه. برای همین شاید توی این دوره گروه های اشخاص متخصص این حوزه که شاید در حد کارگردانان سینمای بلند شناخته شده نباشن وارد کار بشن. یه نکته دیگه هم این مسئله عوض شدن بستر پخش این فیلم هاست. این روزها فضای مجازی حرف اولو میزنه و البته محدودیت‌های تلویزیون هم وجود نداره. فکر می‌کنم امسال فیلم‌های تبلیغاتی که توسط گروه‌های متخصص این کار ساخته شدن به خصوص تو فضای مجازی به صورت گسترده منتشر بشن.
گمانه‌زنی‌ها و تحلیل‌ها درباره ساخت فیلم‌های تبلیغاتی نامزدهای مختلف انتخابات ریاست جمهوری ایران در حالی مطرح می‌شود که دیدار دو هفته پیش گروهی از سینماگران با ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، پیش از ثبت نام او با واکنش‌های عموماً انتقادی در رسانه‌های مختلف و محافل مرتبط با سینماگران روبرو شد. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.